بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شبهای گذشته شنیدید وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام از محتویات قرآن کریم خبر داده. خبر داده که تمام آیات قرآن بیان دو مسئله است، بیان دو مطلب. یک مطلب شناساندن خیر به مردمه، و یک مطلب هم بیان شر و ضرر و زیان به مردمه. این کمال محبت پروردگار به انسان که اون چه که خیره برای دنیاش، برای آخرتش، برای اقتصادش، برای اجتماعش، برای خانوادهش، برای اخلاقش، برای رفتار و کردار و اعمالش بیان کرده. که با آراسته شدن به خیر در دنیا و آخرت همه چی گیرش بیاد، جیب زندگیش پر بشه از منفعت، از سود. با راسته شدن به خیر جسم سالم، روح سالم، فکر سالم، بدن سالم و عمر سالم داشته باشه. شر رو هم بیان کرده که چه اموری ذاتاً ضرر داره، برای فکرش، برای بدنش، برای روانش، برای فرد بودنش، برای جمع بودنش، برای خانوادهش و برای دنیا و آخرتش. خب این اصل قرآن، ان الله تعالی انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و شر. این نسخه طبیبی چون پروردگار بیان همه خیرها و همه شرهاست، امر میکنه به بندگانش خیر رو اجرا کنید، بندگانش رو نهی میکنه از اینکه دامن زندگیتون رو در هیچ موردی به شر آلوده نکنید. یه مسئله. اما مسئله دیگه در قرآن که خیلی باید بهش توجه کرد در ارتباط با همین خیر و شر، تجربه حیات و تاریخ بشر هم این آیه رو نشون میده. یعنی ای پروردگار این آیه رو در قرآن هم نازل نکرده بود، ولی دو مطلب این آیه از ابتدا در زندگی بشر چه در جهت خیر چه در جهت شر جریان داشته. این آیه اینه که آیه جایگاهش محفوظ. اونی که خیلی در کنار آیه مهمه اینه که من آیه رو باور کنم. شک نداشته باشم، تردید نداشته باشم، باورم بشه اینی که پروردگار عالم داره میگه یقینیه، حقه، قطعیه، بی برو برگرده. این احسنتم لانفسکم، هر چه خیر و خوبی انجام بدین نفعش سودش مال خودتونه، برگشتش به خودتونه. هیچ وقت خیری رو که شما انجام میدین نتیجهش نمیره تو زندگی یکی دیگه، نمیره تو عالم گم بشه. خیری که انجام میدین سود داره، نتیجه داره و برگشت به خودتون میکنه، شما رو هم گم نمیکنه. که حالا بین این 7 میلیارد جمعیت کار خوبی رو شما کرده باشی، سودش پر بکشه بره افریقا، بره تو جیب یکی دیگه، نه به شما بر میگرد. این احسنتم لانفسکم و این اسعتم، اما اگه شر بریزین به مردم، از مردم که میگذره، بالاخره مردم شر شما رو معالجه میکنن، جبران میکنن، ولی آتش این شر شما رو گم نمیکنه، به خودتون برمیگرده یقینا. سازمان خلقت یه سازمانیه که هیچ حرکتی از انسان گم نمیشه، اشتباه جای دیگه نمیره، خیر کاملا صاحبشو میشناسه، شر کاملا صاحبشو میشناسه. یه شعری قدیما میخوندن، منبریای قدیمم میخوندن، من بچه بودم از اونا شنیدم، شعر قشنگیه. بعضی شعرها یه ترجمه مختصری یا از آیات قرآن یا روایات اهل بیت، تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. یعنی اگه تو دریا یه کار خیلی بکنی و دیگه هم سفر دریایی برای تا آخر عمرت پیش نیاد، سفرات همه تو خشکی باشه، اون کار خیر تو رو گمت نمی کنه، به خودت برمی گرده. و همینطور کار شر. خب من یه داستان قدیمی که تو کتابای قدیمم نوشتن براتون بگم و بعد یه روایتی رو که فکر میکنم یا در جلد 12 بهاره یا 11 یا 13 یادداشت کردم، من حالا عدد جلد و تردید دارم، باید تو 12 باشه. اونی که تو کتابا در قدیم نوشتن، خب خیلی اتفاقات قدیم افتاده، یکی بوده دیده، دوتا بودن دیدن، بعد اومدن تو شهر خودشون، تو منطقه خودشون، تو مهمونی ها، تو جلسات تعریف کردن. دیگران که اهل نوشتن بودن، نوشتن و کتابی شده و موندگار شده، یا نه مشاهده کردن نوشتن شده کتاب. مثلا سعدی 30 در ایران، در عراق، در ترابلس، در شام، در بخشی از افریقا، در مصر، در رفت آمد بوده. خیلی از مشاهداتشو یا شنیده‌هاشو نوشته. 7 که برای کل مردم دنیا این نوشته‌های مفید باقی مونده. یه نوشتش گلستانه و یه نوشتش بوستانشه. غیر از این دوتا کتاب از او چیزی نمونده، ولی هر دو کتاب درس، پند، عبرت، راهنماییه. چون من با هر دوش خیلی مانوسم، بر این که بدونید مانوسم، اگر با کتاباش سر و کار دارید، بوستانش یه بخشش قصائده، یه بخشش قصائد عربیه، یه بخشش حکایات بسیار مفیده که به وزن مثنوی به شعر در آورده، یه بخشش طیباته، یه بخشش بدایعه، یه بخشش هم غزلیات قدیمشه. 5 هم منبرای شیرازشو نوشته، چون منبری بوده. این داستان ها حالا نه فقط سعدی، مثلا اوفی یکی از دانشمندانه، این یه کتاب داره به نام جوامع الحکایات، بسیار داستان های عبرت آموز عالی داره که بعضیاشو خودش شاهد بوده، بعضیاشو شنیده، بعضیاشو از کتابای قدیمی تر از خودش نقل کرد، یا یه کتابی از حدود 900 صفحه به نام فرج بعد از شدت، یعنی گشایش بعد سختی. چقدر داستانهای عبرت انگیز داره که چقدر خوب بود مردم به خصوص جوونا به جای این که این عمر پرقیمتی که یه بار بیشتر با آدم نمیدن خرج این همه تماشای سریال ها و فیلم ها و ماهواره ها و در حد افراط خرج تماشای ورزش ها میکنن، یه مقدار هزینه میکردن عمرشونو برای خوندن این کتاب. اینا اصلاح میکنه هم فکر آدمو، هم قلب آدمو، هم روح آدمو. حتی سعدی عقیده داره، منم با عقیدهش موافقم، مرد باید که گیردن در گوش بر نوشته از پن بر دیوار. چه میداره؟ یکی میاد یه جمله حکیمانه روی دیوار می نویسته. گاهی همین نگاه کردن، خوندن، فکر کردن سه تحولی تو زندگی انسان ایجاد میکنه. شما فکر میکنید اینایی که از بدیها به خوبیها تحول پیدا کردن اینا تو خواب تحول پیدا کردن، تا کنار سفره چلو کباب تحول پیدا کردن؟ تحولشون یا مال دیدنی هاشون بوده یا مال شنیدنی هاشون بوده؟ مال دیدنی ها و شنیدنی هاست. آدم ببینه و عبرت بگیره، بشنوه عبرت بگیره. همین اشعار حکیمانه شعرامون، شعرهای باسوادمون. شما جوانا همین یه خط شعر حافظو که مال یه غزلشه، من با حافظ خیلی آشنام، یه مقدمه بسیار مهمی هم به حافظ زدم که هنوز اون حافظ چاپ نشده، خیلی مقدمه علمی، عرفانی و تحول آور، تغییر آور. میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر از لب جوی رد شدن و رد میشن. نگاهشون به آبی که تو جوی داره میره نگاه با چشم سره، یعنی همون نگاهی که قورباغه میکنه، گوسفند میکنه، بز میکنه. اما یا آدم عالم، یا آدم عارف، یا آدم لطیف، یا آدم دقیق یه بار حافظ جوی رو نگاه کرده، اومده از جوی و آبی که درش جاریه بهترین درس رو برای عمر درست کرده. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، آب داره میره دیگه بر نمیگرده، همین یه باره. چین اشارت ز جهان گذران ما را بس، یعنی گوش تو واکن صدای جوی رو بشنو که میگه من آب دارم میرم دیگم بر نمیگردم. آب جوی زندگی تو، عمرت 50 ساله داره میره، 60 ساله داره میره، دیگم بر نمیگرده. اگه فکر میکنی 80 سالته برت گردونم سر 40 سالگی، چنین برگشتی رو خدا برو عمر قرار نداد. اگه میخواست قرار بده اول برای انبیا قرار میداد. ابراهیم 90 سالش بود میذاشتش سر 20 سالگی، حضرت نوح 950 سالش بود میذاشتش سر 40 سالگی، پیغمبر در مدینه 63 سالش شد میذاشتش سر 15 سالگی. اگه بنا به برگردوندن عمر بود اول این کار رو برای انبیا انجام میداد. کتاب بخونید و کتابای مایه‌دار بخونید. کتاب خدا رحمت کنه، من زیارت ایشون میرفتم وقتی میومد ایران، علامه امینی یا آخون بود، یه کتاب نوشته که کتابش جهانیه، حدود 18 جلده، قبلا 11 جلده شاب شده بود، حالا شده 18 جلد، به نام القدیر. بالای 1000 نفر از مهمترین اساتید عالم از این کتاب تقدیر کردن، چاپ هم شده، تقدیرهای مغزها و خردمندان و فقیهان و دانشمندان. ایشون که 70 سالگی از دنیا رفت، نزدیک 100,000 صفحه کتاب مطالعه کرده. شما جوونا غیر کتابای درسیتون 200 صفحه کتاب دارو خوندی؟ من به پسرش گفتم بعد فوتش، گفتم پدرت شبانه روز چند ساعت میخوند و مینوشت و نظام میداد و یادداشت برداری میکرد؟ چند ساعت؟ گفت تا نزدیک مردن شبانه روز 18 ساعت کار میکرد، 6 ساعت فقط نهار و نماز و استراحت داشت. افرادی مثل علامه امینی بنده ویژه آفریده شدن؟ نه، اونا وقتی به دنیا آمد مثل من و شما بود، بنده ویژه نبود. من یه بار به علامه بزرگوار فیلسوف کم نظیر روزگار ما که برتان راسل انگلیسی فیلسوف معروف اروپا و افکار فلسفی این آخوند ما، دیدید که تو تلویزیونی مقدارم زبان فارسیش به لهجه ترکیه، استاد جعفری آخوندو میگم، آخوندایی که بیشتر مردم فوششون میدن و ولی کله گنده های علمی جهان احترام بهشون میذارن و کوچکی در برابرشون دارن. همین برتان راسل شاید 20 جور نامه علمی به این آخوند شیعه نوشته، ایشون هم جواب داده، نامه هاشون هم چاپ شده. همین آخونده رو میگم که بعضی هم مردم میگن کی میشه وضع برگرده دونه دونه اینا رو به تیر چراغ وقت دار بکشیم. همین آخونده که اروپا و آمریکا اینقدر دانشمندانشون براشون احترام قائلن. شما جوونا ممکنه بهتتون ببره، یکی از کتابایی که در دانشگاه کانادای غرب تدریس میشه کتاب منظومه منطق و حکمت یا آخوند به نام حاج ملا هادی سبزواری که حدود 150-60 سال 200 سال پیش گوشه سبزوار مرده، اما حالا کتابشو بردن کانادا، به انگلیسی برگردوندن، کردنش کتاب درسی سطح بالای دانشگاه. چه آخوندهایی داریم چه جورم دریاور فوششون میدن. خیلی جالبه. شما جوونا فکر میکنید چمت پارچه سر ما قیمتش چنده؟ یعنی یه امامه یه 7 متری 6 متری نهایتاً 8 متری چند قیمتش؟ پارچه سفید نازک 1 متر 2-3 تومن برای ما بیشتر نمیشه. من آخرین عبایی که خریدم تنم بکنم فکر کنم 40,000 تومن خریدم. البته عبام میبافن، این شیوخ عرب میندازن روش چونه شون 4 میلیون 5 میلیونه. من این عباهای ما خونده 50 تومن 40 تومن نهایت 60 تومن. الان هم خبر ندارم، من لباسایی که میخرم عبا با عمومه 8-9 سال دارم، نمیدونم اصلا چنده الان. اما ای کاش یه سفر با من واتیکان می اومدین در ایتالیا، من اونجا در خود واتیکان دیدن وزیر دیالوگ پاپ بودم و رئیس دانشگاه گریگوریان. من که 50 میلیون دانشجو در سراسر اروپا و آفریقا داره، خدا شاهده خدا داره پام می نویسه و رو منبر پیغمبر دارم میگم رئیس دانشگاه گریگوریان که 6 تا زبان دنیا رو این زبان مادری حرف میزنه، وقتی من میخواستم ازش خداحافظی کنم بعد 1.5 ساعت بحث و صحبت گفت تشریف داشته باشین، زنگ زد معاونش اومد گفت نشان درجه 1 علمی این دانشگاه رو بیار بده به ایشون، به این آخوند شیعه. بعد به من گفت تو یک کتابخونه سیاری، اینا رو کی یاد گرفتی، کی حفظ کردی، از طبیعت بلدی، از گیاهان، از حیوانات، از تاریخ، از تاریخ مسیحیت، از ایتالیا در عصر رنسانس، از ایتالیا در عصر محکمه انگیزیسیون، همه اینا رو من براش داشتم. گفت تو یه کتابخونه سیاری، چه خبره، شما کی هستید؟ گفت من رئیس دانشگاه گریگوریان، نیم ساعت یه جا دعوتم میکنم سخنرانی، باید بینویسم، اصلاح کنم، تصحیح کنم، بالا پایین کنم، بیام پشت بلنگو جلو چشم بگیرم و بخونم. چجور شما یه ساعت حرف خوب و به درد خور میزنین یک کاغذ نگاه نمیکنین؟ گفتم این نگاه نکردن ما مربوط به حضرت ابی عبدالله الحسینه، و اگه تو هم امام حسین داشتی تو هم نگاه نمی کردی به کاغذ. و برای من یه دیدار گذاشتن با پاپ، ما حالا اتاقاشون رو همه رو رفتم دیدم، موزه خود واتیکان رو رفتم دیدم، فرشا و تابلوها رو رفتم دیدم، ظرفا رو همه رو رفتم دیدم. کلایی که در سال 1-2 بار پاپ رو سرش میذاره با لباسای بلند میاد رو ایوون واتیکان، یه دستی تکون میده، یه 10 دقیقه هم حرف میزنه. کلاهش، به اون لباس بلندش، به اون پوششش، به کفشش، دیدید تو تلویزیون، به اون عصاش و به اون گردنبندش و به اون صلیبش اینا کار ندارم، کلاه خادیش ارزیابی شده، نوشتن، من تو نوشته هام دیدم، اگر کلاه کله این مسیحی رو بفروشن تا سه ماه کامل صبحونه و نهار و شام 100 میلیون گرسنه بنگلادش رو تأمین میکن، اما این مردم فرشش رو به ما میدن، مگه عمومه ما چقدر قیمته؟ مگه لباسای ما چقدر قیمته؟ مگه حرفای ما قابل ارزیابی نیست؟ ما چی میگیم به این ملت؟ ما که به این ملت میگیم آقا پروردگار عالم هر چی خیر بیان کرده، هر چی شر بیان کرده، بیان برای سود خودتون در دنیا و آخرت آراسته به خیر بشین و از شر کنار گیری کنید. حالا دو نفرم تو لباس ما دوتا اشتباه کردن، چندر غاز پول خوردن یا نمیدونم برای صندلی یقه پاره کردن، این چیکار به کلی مسائل الهی و عالمان ربانی و عالمان دلسوز و عالمان خدمتگزار داره؟ من شما تو صنف طلا فروش یکیشون اگه تو طلا تقلب بکنه کلشونو باید فوش بدین، من باید بشینین بگین هر چی طلا فروشه دزده، این درسته؟ هر چی آهن فروشه دزده، هر چی میلگرد فروشه دزده، هر چی نجار دزده. نمیگم که مردم، ولی به ما آخونده که میرسن میگن همش بون و چارتامونم سوا کنین، تو ما هم آدم دلسوز، آدم مهربون، آدم خوب، آدم خدمتگزار، آدم عاشق مردم هم هست. خوی قصه کتاب قدیم بگم، یه دوزی جوان در یه جاده جلوی یه بازرگان تنهایی رو گرفت، برفم می اومد، بازرگان از قافله جدا مونده بود، این دوزم جلوی این بازرگان گرفت، گفت بار تو بده، اگه بخوای مقاومت بکنی میکشمت. گفت نه مقاومتی ندارم، ما یه شطور داریم که دو طرفش دو تا خورجین سنگینه، پارچه توشه، مثلا شکر توشه، چایی توشه، یه کمی پول توشه، ورد گل لباساتم بده. گل لباسامو بدم که خب یخبندون برف، زن و بچه دارم اینجا منجمد میشم، بار ما رو بردی، شطورمونم بردی، پولمونم بردی، همه چیمونو بردی، بز بری. گفت نه. بعدم اسلحه کشید و آماده شدیم بازرگان مظلوم رو بکشه. بازرگان هرچی این طرف اون طرف نگاه کرد ببینه کسی هست به دادش برسه، پیش می نبود تو اون بیابون پر، یه مرتبه دو تا کپک از هوا اومدن پایین نشستن رو برفا، رو کرد به این دو تا کپک، گفت شاهد باشین این دوز بی گناه داره منو میکشه، زنمو داره بیوه میکنه، بچه‌مو داره یتیم میکنه، کشتش. دوز جوان 40-50 سال گذشت، آیه رو دارم میگم و اگر خوبی کنید ان احسنتم احسنتم لانفسکم، به خودتون برمیگرد، و ان اسات اگه بدی کنید بدی هم به خودتون برمیگرده. گذشت دوست بعد رفت توبه کرد و بعد وضعش خوب شد و خودش شد بازرگانی و دیگه چهره شده بود. یه روزی فرماندار شهر نهار دعوتش کرد، این دوست قدیمی هر که حالا خوب شد، سفره رو که پهن کردن تو یه دونه از این دیسا چشم این دوزه به دوتا کپ گفتار یه دفعه زد زیر خنده. این فرموندار آدم وقاردار و خیلی آدم سنگین رنگین و آخه قدیم و پیر مرده یادشونه خیلی چیزا مراعات میشود. مثلا پسر سیگاری بود، هنوز زن و بچه داشت، باباش نمیدونست، جلو باباش سیگار نمیکشید، پا دراز نمیکرد، با زیر پیرنی نمیشست، یه آدابی رو رعایت میکردن. حالا همش عب به این رفت. این فرماندار آدم با ادب با وقار گاو چرا خندیدین شما؟ این خنده ادب نبود، گاه گاه زدن کنار من این کار درسته نه. گناه من یاد یه جریانی تو جوونی هم افتادم، این جریانو گفت فرموندارم، گفت جلاد بیا این دوتا کبک شهادت دادن، چون اون مقتول مظلوم 50 سال پیش به اون دوتا کبک گفت کسی نی شاهد قتل من باشه، شهادت دادن ببر گردنشو بزن و بردن گردنشو زدن. شر صاحبشو گم نمی کنه. بلو 50 سال بگذره، بلو تو بیابون باش، مهمون فرموندار باش، مهمون شاه باش، مهمون رئیس جمهور باشه، گم نمی کنه شر صاحبشو. شر موجوده، میچرخه میچرخه میچرخه، به اذن پروردگار یه جا گریبان صاحب شر رو میگیره. خیرم همین شد. ما دو تا ماشین بودیم، سال 60 یعنی 33 سال پیش. اون دوست ما به من گفتش که ما دو تا ماشین اترون را بیفتیم بریم مشهد، ام مشهد بریم بیرجند، بعد بریم زاهدان، از زاهدان بیایم کرمان، کرمان بیایم شیراز، شیراز بیایم نمیدونم اصفهان، اصفهان هم بریم یزد، اونجا بریم تهران. من نزدیک 15 رو میکشیدیم سفر. گودم عیبی نداره، بچه هامونم که کوچیکن، مدرسه هم که ندارن، بریم. تو جاده یزد که رد شدیم تا وارد بین یزد و رفسنجان شدیم، این دوست من به اصطلاح دستش رو از تو ماشین بیرون کرد، گفت از این وری بپیچ. خب ما از جاده اصلی پیچیدیم تو جاده فرعی، جاده بود جدید بین به اصطلاح منطقه رفسنجان و سیرجان و شهر بابک وا شده بود. منم اون مناطق رو ندیده بودم به عمرم، حدود 130-140 کیلومتر جاده جدید، هیچی هم تو جاده نبود، به قول شما پرنده پرده میزد. گاهی دست راست و چپ جاده از دور یه دهی پیدا بود، نه آبی، نه نونی، نه قهوه خونه ای، نه هیچی، نه یه جا نگر داشتیم اومدیم پایین، گفتم این جاده برای چی میری؟ گفت اینجا به سیرجان مثلا 80-90 کیلومتر نزدیک شده، یه رفیق داریم اونجا، بریم اونجا، خیلی آدم خوبیه و آدم کریمیه و گفتیم خب بریم، اما بچه ها گوش نشونه، که حالا میریم بگه برسیم به شهر. تو را وسط بیابون یه دونه به اصطلاح کافه 50-60 جدید ساز، چون جاده هم جدید بود، اون پیچید به طرف اون کافه، منم پیچیدم پیاده شدیم. حالا دوتاییمون هر کدوم 5 نفریم، یه زن و شوهر، 3 تا بچه کوچیک، 10 نفر. رفتیم توی این قهوه خونه، این رفیق ما غذا رو خوب میشناخت، رفت یه نگاهی توی اخشال و آشپزخونه کرد، البته گو با اجازت، گو غذاش خوبه. نشستیم سریم، اول همیشه من کارم اینه، رو کردم به بچه ها، هم بچه های خودم هم بچه های اون، شما چی میخورین؟ اونا هم دیدن مسافرت دیگه، مفتم که برای اونا از پول شما باید بدیم، هر چی غذا اونجا بود چششون افتاد اسم بردن، کباب کوبیده، کباب برد، جوجه کباب، پلو، هم خورش. به این صاحب کافه گفتم آقا برای ما بزرگا یکی یه نوع غذا بیار، بچه ها میبین هرچی میخورن بهشون بده. خود 10 نفر غذا خوردیم، هیچی هم تو قهوه خونه نبود، فقط یک خانواده غذا خورده بودن، در اومده بودن میخواستن سوار ماشین شن، اما من دیدم این پا اون پا میکنم. وقتی اومدیم کنار دخل پول بدیم، گو حساب شد، دیم آقا ما 10 نفریم، از ما اولین بار اینجا اومدیم، منم لباس تنم نبود، لباسم تو ماشین بود، اومدم رادیو تلویزیون هسته ماها رو نشون نمیداد، صدا پخش نمیکرد، اول انقلاب بود. گفتم آقا ما 10 نفریم، گرونم شده غذا، چون بچه ها هرچی خواستن براشون رو بردیم. گفت کلش رو حساب کردم. آقا کی حساب کرد؟ گفت اون آقایی که اومد کنار ماشینش زن و بچهش رو سوار کرده میخواد بره. من دویدم بیرون، گفتم آقا سلام علیکم، ببخشید رو چه حسابی غذای ما 10 نفر رو حساب کردی؟ گفت رو حساب حساب کرد. من چه حساب؟ اجازه بدین من پولو برگردونم. گفت محاله، آنسو منم نمیشناختم. گفت 4-5 سال پیش یکی از نزدیکان خوب ما، یه آدم خوبی بود، فوت کرد، ما دنبال شما اومدیم برای منبر ختمش. حالا با این که من ختمم منبر نمیرم، علتشم اینه بلد نیستم. گفت اومدم پیشه، اصرار کردم، گفتم جمعیتی که میاد تو این خط، من خیلی دلم میخواد شما منبر بری، کارخونه دار توش هست، تاجر توش هست، بیدین توش هست، بادین توش هست، برای خدا بیر میبی نداریم میاد. گفت شما اومدی تو مسجد ارک تهران، یه منبر پاکیزه بسیار خوب به دردخور برای کل مستمع، رفتی خواستی هم مسجد بری بیرون، من دنبالت دویدم، هر کاری کردم که حق و زحمه منبر ختم تو بهت بدم به قول شما پا کرد. نگرفتی. هرچی گودم آقا ما وقت شما رو گرفتیم، شما معلمی، خب اومدی یه ساعت حرف زدی، گفتین نه. رفت. منم منتظر بودم یه جا تلافی بکنم. امروز اینجا دیدم با زن و بچه بدون لباس دو تا ماشین پیاده شدیم. بعد 5 سال بودم بهترین جای تلافیه. یه زینا سرگرم خوردن باشن. من مدیر کافه رو بیرون صدا میزنم، میگم چقدر شد؟ پولشو بهش میدم. تو نیکی میکنو در دجلن بندو تو مسجد ارک، که ایزد در یه جاده جدید بین رفسنجان و سیرجان در بیابانت دهد باز. من بعضی از آیات قرآن رو لمس کردم، درک کردم. این احسنتم راجب خیر و شر، احسنتم لانفسکم و این اصعتم فلها. از ما که گذشته جوون و شما خودتون رو بپایین. شر اشتباه نمی کنه، آخر میاد گریبان خودتون رو میگیره. خیر اشتباه نمی کنه، آخرش میاد تو جیب خودتون میره. حرفم تمام. خدا رحمت کنه جودی خراسانی رو. من گاهی مشهد میرم سر قبرش. یه حق خوبی به این مجالس سید و شهدا داده. یکی از شعرهای جودی، سواد زیادی هم نداشتم، عباس آدم پاکی بوده، چه شعرهای خوبی خداوند به زبانش جاری کرده برای اهل بیت. یه شعر معروفش که شنیدید همونیه که مربوط به سر بازار کوفه و سخن زینب کبرا با سر بریده است. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما؟ روزی آخر آشنا بودی. چه بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر؟ مگر زخم تو را این گونه دارویی دوا بودی؟ یکی از شعراش. یه شعر زیباش مال قمر بنی هاشمه. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. سقای آب بود و سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنند. بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرند بگو رو به رو کنند. سقای آب بود و لب تشنه جان سپر. میخواست آب کوثرش اندر گلو کنند. درگاه او چه درگاه ارباب حاجت است، از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند. وقتی اومد کنار بدن قطعه قطعه از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ میخوام از کنار بدنت بلند شم، بدن تو که نمیتونم حرکت بدم، کسی دیگه برام نمونده منو کمک کنه. میخوام برگردم به خیمه ها، برسم همه میریزن دورم، اگه از من بپرسن از عمومون چه خبر داری؟ من جوابی ندارم مگه اینکه بگم خواهران، دختران، زنان، آماده اسیری بشید.